أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل گفته شد که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن از لا تنقض الیقین به شک در چهار احتمال و چهار وجه، این مخصوص قاعده یقین است یا مخصوص قاعده استصحاب یا هر دو رو شامله، و یا اینکه به اصطلاح هیچ کدام رو شامل نیست. و خودشون اون احتمال سوم رو قبول کردن که هر دو رو شامله. و اما امروز باز مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه به استادشون مرحوم نائینی نسبت می دادن که محال است که لا تنقض شامل هر دو باشد و برهان‌های عقلی متعدد برای این نقل می‌کردن که لا تنقض شامل هر دو نیست. برهان اولشون از حیث یقین، یعنی یقینی که در لا تنقض الیقین هست نمیشه هم شامل قاعده یقین باشه و هم استصحاب، به خاطر این که یقین در قاعده یقین مقید است به سبق، به سبق علی شک حدوثاً. در قاعده یقین باید اول یقین برای ما حادث بشه و بعد در همون یقینی که حادث شده شک کنیم، این میشه قاعده یقین. و ما در استصحاب یقین ما مقید به صدق نیست که اول یقین باشه و بعد شک کنیم، چین که در باب استصحاب ممکن است یقین و شک هر دو در یک زمان واقع بشن. پس بنابراین خود کلمه یقین، اگر مراد به یقین اون یقینی است که قبلا حادث شده باشه و شک بعد از اون بیاد، این شقاده یقین استصحاب رو شامل نیست. و اگر در یک زمان حادث میشن قاعده یقین رو شامل نیست. البته
مسبوق به سبق و به شک کردید.
بله،
این که فرمودید مسبوق به سبق هست، مسبوق به سبقه، مسبوق به سبقه.
خب بله، عرض کنم
مسبوق به سبق به شک کردید.
بله گفتم دیگه، چه گفتم؟
مسبوق به سبق فرمودید.
صبر گفتم.
سبقه.
یقین در قاعده یقین مقید به سبق بر یقین است، بر شک است حدوثاً. یعنی در قاعده یقین اول باید ما یقین داشته باشیم و بعد شک کنیم. دیروز من یقین داشتم که این فرش پاکه، امروز شک دارم که آیا هم دیروز پاک بوده یا پاک نبوده. پس در قاعده یقین، یقین حتما باید قبل از شک باشه. اما در استصحاب لازم نیست که یقین قبل از شک باشه. ممکنه در استصحاب همین الان شک کنم، یقین کنم که دیروز پاک بوده و همین الان شک میکنم که آیا پاک یا پاک نیست. پس بنابراین یقین در قاعده یقین حتما باید قبل از شک باشه، اما در استصحاب لازم نیست که حتما قبل باشه. از این جهت شامل هر دو نیست. البته متیقن در استصحاب مقید به سبق هست، چون در استصحاب آمخیم که شک در اون متیقنمون داریم. پس باید متیقن قبلا بشه، بعد حالا ما شک بکنیم که اون متیقن من هست یا نیست. اما در قاعده یقین، یقین باید قبل بشه. پس بنابراین قاعده یقین حتما یقین باید قبل از شک بشه، اما در استصحاب لازم نیست که یقین قابل باشه و بلکه متیقن باید قابل باشه و ممکن نیست جمع بین این دو که ما بگیم که در یک عبارت مراد به این یقین هم یقین یقین است که سابقه بر شک و هم یقین است که همزمان با شک باشه و متیقنم که مثلا هم باید قابل باشه و هم لازم نیست که قابل باشه، جمع بین این دو ممکن نیست. از این بیان مرحوم آیمینانی رضوان الله علیه جواب دادن بین که مورد تعبد و عدم نقص که فرمودین که اون وقت این نمیشه نقص بشه، مورد تعبد و عدم نقص طبیعی یقینه و هو طبیعت واحده، اینه که ما متعبد مخم بشه نقص بکنیم یا نقص نکنیم، مورد این تعبد و نقص و عدم نقص طبیعت اون یقینه، طبیعت است که یقین داشتیم، طبیعت است که الان شک داریم و اختلاف در تغییر به زمان و عدم تغییر مربوط به افراده، اونی که متعلق به اون به اصطلاح نقض و عدم نقض و تعبد هست طبیعته و اونی که مقید به زمانه که زمان قبلی و زمان فعلی که میگن در قاعده باید زمان یقین زمانش قبل باشه در حساب لازم نیست، این مربوط به افراده و از مشخصات فردیه است، فرد است که یا قبل بوده یا بعد و لا بر طبیعت که فرقی نمیکنه، مثل میگیم و دخل مشخصات فردیه در طبیعت این صحیح نیست، مشخصات فردیه نمیشه ما داخل در طبیعت بکنیم، فرض کنید که این دیوار که الان سفیده، این سفیدی مال این دیواره، نمیشه این سفیدی رو ما چون در این دیوار سفیده چیز کنیم به طبیعت بگیم طبیعت هم مثلا دیوار باید سفید بشه، نه، مشخصات فردیه دیگه داخل در طبیعت نیست، طبیعت دیوار نمیتونه بگیم سفیده چون این دیوار سفیده یا سیاه چون این دیوار سیاهه، پس بنابراین این مشخصات فردیه داخل در طبیعت نیستن، پس طبیعت واحده نمیشه متعدد بشه از حیث با تعدد افراد. از ثانی آخه ببین کلام اینه که فرض این است که وقتی که ما مقید کردیم به یک زمان دیگه او طبیعت نیست. وقتی ما گفتیم که این یقین در یقین امروز، طبیعت یقین که مقید به امروز نیست. وقتی ما گفتیم که دیوار سفید، طبیعت دیوار که مقید به سفیدی نیست، این قیده ها مال افراد نه مال خود طبیعت. مثل انسان، طبیعت انسان حیوان ناطقه، او دیگه مقید به سیاه و سفید و زن و مرد نیست. این زن و مرد و سیاه و سفید مال افراد این طبیعت ها. پس خود طبیعت هیچ وقت مقید به قیود نیست، اینا مال افرادشه و این ما اونیم که بحث ما خود طبیعت ها.
بحث ما تو طبیعت هم باشه اصلا. تو طبیعت شما الان این در تاریخ من بحثای مرور کردم، این همین بحث رو در تاریخ 30/10/98 بحث کردیم. آمدین انواع فرق بین قاعده مقتضی و مانع، فرق بین قاعده یقین و استصحاب، اینا رو بررسی کردیم.
بله.
در اون تاریخ بعد رسیدید به قاعده یقین و قاعده استصحاب.
بله.
این فرمودید در همون زمان فرمودید که تغایر بین این عبارتونه، تغایر بین استصحاب و قاعده یقین به تباین است. تباین است چون در قاعده استصحاب زمان یقین شک واحد است و شخص هم واحد است، ولی متعلق یقین شک زمانا در استصحاب دوتا است.
بله.
اما در قاعده یقین زمان متیقن مشکوک واحد است، ولی تغایر در زمان یقین و شک است و نقطه مقابل هم هستن. نقطه مقابل هم هستن، یعنی بین استصحاب و قاعده یقین تغایرشون تغایر تباینیه، یعنی اینا هیچ وقت کنار هم نمیتونن جمع شن.
بله.
اینجا بعد آقای میلانی اومدن از این استفاده کردن که آقا ما از روایت، همین دیروز جلسه قبل بیان کردیم که ما از روایت، ما هر دو رو ما یه قاعده استفاده میکنیم که هم قاعده یقین توش باشه هم قاعده استصحاب.
بله.
اینجا روش اشکال میکنه آقای میلانی، آقای ناینی، که آقای ناینی به برهان عقلی اشکال میکنه، میگه آقا اینجا چطور میشه که شما یک دو تا چیزی که مبهم متباینن رو کنار هم جمع کردی؟ بعد جواب میدن آقای اشکال کردن، بعد جواب میدن که آقا این اینجا طبیعت هاست.
خب
اینجا طبیعت مشکلی با هم نداره. ما از بنده اینه که آقا بالاخره وقتی که دو چیز تباین داره، چه در طبیعت باشه چه در فرد باشه، تباین که هست دیگه، وقتی این با هم ضدن، نقطه مقابل هم هن. حالا در فردش ما پذیرفتیم تو فرد قطعا تو طبیعت هم ممکن نیست که دو چیز متباین با هم کنار هم باشه.
آقا کلام اینه که دو تا طبیعت شیش ما میگه با هم دیگه تباین دارن.
خب الان شما خودتون فرمودید که بالاخره استصحاب و قاعده یقین، یکیش مسبوق به شک، یکی مسبوق به شک نیست، یکی مسبوق به سابقه، یعنی باید قبلا یقینی باشه بعد شک باشه، ولی در استصحاب این برنامه نیست که باید حتما یقینی باشه بعد شک باشه.
بله. خب در استصحاب متیقن قبل بشه و شک بعد بشه. به عکس در قاعده یقین اول یقین بعد شک، در استصحاب اول متیقن و بعد شک.
یعنی این مقید بودن به سبق در یک قاعده یقین هست، ولی در قاعده حساب نیست.
خب
شما در جواب فرمودید که آقای میلانی فرمودن که اینها در این تشخصات فردیه در افراده نه در طبیعت. در طبیعت مشکل ایجاد شده.
خب همین الان همینه باید میگم.
خب عرض ما اینه.
بله.
میخوام که اگر این تشخصات فردیه در موجب اشکال میشه در طبیعت نمیشه. ما عرض ما اینه که بابا وقتی که تباین باشه بین دو چیز در طبیعت هم ممکنه تباین باشه.
نه دیگه ببینین الان شما برش تباین باشه در طبیعت. الان بین آب و آتش تباین درست جمعشون رو. دو تا طبیعت که با هم جمع بشن، طبیعت آتش با طبیعت آب که با هم تضادی ندارن، اونی که تضاده در خارج با هم جمع نمیشن.
منظور مفهومه؟
بله. دو تا طبیعت که مشکل نیست اصلا
منشون. طبیعت مفهومه؟
آخه ببینید طبیعت که در خارج خودش وجود نداره، وجود طبیعت وجود فردشه. حالا یا به قول رجل همدانی طبیعت ابنا و مثلا ابو واحد و ابنا متعدد یا ابا و ابنا متعدد، طبیعت به ما هم طبیعت در خارج اصلا وجود نداره، اونی که در خارج وجود دارد فرد طبیعته. یعنی انسان ناطق در خارج نیست، اونی که در خارج از زید و عمرو بکر هستن، کما اونی که مثلا انسان سیاه، طبیعت انسان سیاه در خارج نیست، اونی که در خارج هست فردشه، طبیعت انسانی که زن باشه در خارج اون مقدار. پس بنابراین
طبیعت متضاد با هم جمع میشن.
بله نه ببینید کلام اینه که دو تا طبیعت، صد تا طبیعت هم با هم دیگر جمع است، چون اینا اختلاف شده در افراد شده، ولی افراد اگر باشه هزار تا طبیعت هم با هم دیگر جمع میشن، توی آسمان هزار تا طبیعت هم هستن. اونی که مشکله بر فرداش، مشکله فردشان میگذر جمع بشن، و الا دو تا طبیعت که جشکال نرواده هم چون طبیعت، اونی که مشکله اینه که در خارج نمتن جمع بشن. حالا زاویدن که عرض بلا تمام بشن. بله به کجا رسیدیم؟ بالاخره ثانی بود، برهان دوم. شک در مورد استصحاب در بقاء متیقن و استمرار متیقنه. در استصحاب همیشه ما شک داریم که آیا اون متیقن قبلی ما الان هست یا نیست. یقین سابق شک کلاق استصحاب میکنم بقاء متیقن را. پس در استصحاب شک در بقاء متیقن و استمرار متیقنه، اما در مورد یقین شک در اصل حدوث اون متیقنه. در مورد یقین دقیقا شک مره همون یقین را از بین مبره، شک ساری میشه. در واقع دیروز این فرض یقینا پاک بود، الان شک میکنم که دیروز پاک بوده، من اشتباه کرده پاک نبوده اصلا. و معلومه که امکان جمع بین این دو در کلام واحد ممکن نیست که ما بین دو چیز جمع کنیم که هم به اصطلاح شک در متیقن باشه و هم در یقین باشه، و هم متیقن وقت در بقا متیقن باشه و هم در موعود یقین باشه. بین این دو شرح داده ممکن نیست. مضافاً به اینکه در استصحاب جری عملیه، ما در باب استصحاب ما عملا بر طبق استصحاب عمل میکنیم، چون شک در بقاء متیقنه، چون شک در بقاء عمل به حکم استصحاب بر طبق همون متیقنه قبلی ما عمل میکنیم. اما به خلاف یقین که شک در یقین در حدوثش هست، ما نمیدونم اصلا این حادث شده این یا حادث نشده. وقتی من یقین به شیئی داشتم بعد شک میکنم در همون یقینم که اون یقین من درست بیا درست نبوده، و جمع بین این دو ممکن نیست. اون وقت از اینها هم مرحوم آقای میلانی جواب دادن به بیانی که انشالله روز شنبه اگر زنده بودیم. خیلی خوب، حالا یک صلوات بفرستیم. عرض کنم که یک صلوات دیگه بفرستیم کنم. امروز که 28 رجب است، سالگرد مرحوم آسمان کاظم یزدی بوده، صاحب عروه. فردا که 29 ماه رجب هست، عرض کنم سالگرد درگذشت مرحوم آقای میلانی هست فردا. و این بزرگان همشون به گردن ما حق دارن. بعد عرض کنم که مرحوم آقای علم الهدا، شما دیده بودن آقای علم الهدا؟ آقای علم الهدا بله سید محترمی هم بودی شد، و می گفتن در درس خارج در قوم کسی مثلشون نیست، و در حرفای مرحوم شیخ هم کشون خیلی مسلط بود، مثل آب خوردن بود راش، هر تا فورا جواب می داد، خیلی مسلط بود. در هر صورت مرحوم آقای فردا که سالگرد مرحوم آقای میلانی هست رضوان الله علیه، اون وقت آقای علم الهدا بله ایشون می فرمود که مرحوم آقای میلانی بیانی که شون در مشهد داشت او بیان نجفیشون نبود، آقای میلانی مثل بلبل صحبت میکرد، به مشهد که آمد یه مرتبه بیان اونجور پیچیده شد. و این جهتش هم اینه که ایشون با مرحوم آقای خویی و چند نفر دیگه از بزرگان 4 سال شاگرد مرحوم اسدعلی قاضی بودن. اسدعلی قاضی استاد اخلاقشون، ما عکسش هم اونجا آوردن که معلوم بشه اونجا، این عکس اسدعلی قاضی اینجا که استاد اون بودن. بعد از 4 سال که شاگردیشون بوده، مرحوم آقای علم‌هادا می‌فرمودن که نتیجه 4 سال درس آقای قاضی این بوده که آقای خویی تا آخر عمرش سرنوشت خودش دیده که چه خواهد شد و کی هم خواهد مرد، یا آقای خوب به چشم خودش دیده. و مرحوم آقای میلانی هم بعد از 4 سال 5 سال درس آقای قاضی، آقای علم میگفت که مرحوم قاضی بیشون 4 چیز داده بود. یک این که آقای میلانی که مثل بلبل صحبت میکرد یک مرتبه بیان اونجا پیچیده شد، و دو این که به هیچ عنوان از کسی گله نمیکرد. که بخون و از آقای میلانی شنیده بودم که من از کسی گله نمیکرد، ولی این نیست که آقای میلانی میگن. و اگر تو گوش آقای میلانی کسی فوش میداد از خودش دفاع نمیکرد. آقای میلانی نه از کسی گله میکرد، نه از کسی از خودش دفاع میکرد. و عرض کنم خدمتتونم که اون وقت بیانم اونجور کند شد به اصطلاح. بعد بیان خیلی کند شد، از کسی هم گله نمیکرد. و عرض کنم خدمتتون که از خودش هم دفاع نمیکرد. این نتیجه 4 سال به اصطلاح شاگردی مرحوم قاضی بوده که نتیجه 4 سالشون این بوده که آقای قاضی به این آقایون داده. بله. خیلی خوب شد دیگه هم دارم سکنه آورده کنه. خیلی خوب باشن. عرض کنم که مرحوم آقای میلانی هم که خب دیگه مشهد مقدار ایشون به خاطر این که به اصطلاح در همون بحث کلامی فلسفی خیلی وارد بودن، بعضی آقون با ایشون موافق نبودن و به قول مرحوم آقای شمس میگو بعضی آقون شبها تو تاریکی میان منزل آقای میلانی کسی اونو نبینه. در این حد عجیبه واقعا این اختلافه اینجوری، خیلی عجیب و غریبه. و اون وقت آقای میلانی رضوان الله علیه ایشون بله ما وقت حرم مشرف می شده می رفتم سر قبلشون فاتحه می خونده. حالا که دیگه نمی شرف حرم اون وقت و زارن یک دو هفته بود نتونستم برم. شب خواب دیدم که شون فرمودن که مدت دیدن ما نیامدی. گفتم آقا حرم نیامدم. دیگه از خواب بیدار شدم و یا همون ساعت یا یک روز بعدش باز رفتم حرم به سر قبلشون فاتحه می خوندم. بله خودم از ما تا وقت کفایه می گفتم طلبه اینجا خیلی خواهش کردن که چیز بگن درس خارج شروع بکنن. گفتم نه از ما ساختنیش. واقعا در کفایه خسته شدم و دیگه اصلا از بس خسته شدم خواب می همیشه. خیلی اصرار کردن. گفتم واقعا از ما ساختنیش. و بعد با آی وحید متوسط شده بودن در قوم. ایشون بعد ما گفتم اصلا واقعا نمیتونم. بعد باز شب خواب دیدم که منزل آقای میلانی رفتم و وقت وارد شدم سلام کردم. جلوی ایشون یک دیسی بود میوه داشت. میوه های متنوع هم بود. ایشون من فرمود از میوه بردار. ما گفتم نمیخوام و تعدب کردم. بعد خود ایشون یک از اون میوه خیال میکنم که مثل خرمالی بود چی زردرنگ هم بود. داد به ما و گفت بخور. ما هم خوردیم. همون میوه که شون داد یا همون روز بعدش یک خلاصه درس اصول شروع کردن. بعد از مدتی باز ما گفتن فقه هم شروع کنی طلبان خارج. گفتم نمرسن. باز شب خواب دیدم که رفتم منزل آقای میلانی و ایشون حالا تو اتاقشون بود یا در وقت الان نشسته بودن تو بیرونی. بعد وقت ایشون دیدم که یه انگشتری در آوردن و به انگشت ما کردن. از خواب بیدار شدم که ایش خواب بود. باز فقه خارج اصول شروع کردن. یعنی خارج فقهی که من داشت شروع کردم و خارج اصولی که شروع کردم، شب به خاطر همون اون چی بود آرامی نمیان دادن ولاد داخلشو نمی کردم، برای خارج اصول یا خصول بود اول یک میوه ما دادن، برای خارج فقهشم اون وقت بعد یک انگشتر با انگشت ما کردن و بالاخره دیگه خارج فقه شروع کردن. آقای میلانی آدم خیلی کم نظیر بود، خدا رحمتش کنه، خیلی کم نظیر بود، ناد خب چیزی هم نمیگو بنده خدا. و این آقای بختیاری که الان رئیس کمیته چیه؟ مستضعفین هاشون، ایشون نقل میکرد میگفت که ما با 5-6 تمر از طالبوی حقانی قوم آمدیم مشهد که بقایم نه اعتراض کنیم کنیم به چشما رفتا دیدن شاه. بعد آقای طباطبایی هم تابستون میامد مشهد، صاحب تفسیر المیزان، و پشت سلامی نماز میخوند. گفتیم اول بیام آقای طباطبایی بگیم که ما برای کار آمدیم. با آقای طباطبایی گفتیم آقا ما آمدیم بقایم نه اعتراض کنیم که روشی به چشم دیدن شاه رفته و حالا آمدیم بهشون بگیم. یک وقت ما گفتیم آقای طباطبایی تقریبا 10 دقیقه سرش پایین انداخت، هیچ نگفت، بعد سرش بلند کرد گفت من در عصمت آقای مینانی شک دارم، شما در عدلشون شک دارید. بگید هیچ نگفتی. گفتم چی بگم الان؟ و عرض کنم خدمتتون که همین آیت الله وحیدم خدا حفظشون کنه، ایشون هم مشهد بودن و طلبای قبلا هم در مشهدشون درس گفته بودن. طالب های مشهد هم خیلی اصرار داشتن که مشهد بمانن، ایشون نباز نمیمونده، ما هم تربت بودن. بعد بره ما تلفن کرد یک از این شاگرداشون که شما بیان شاید حرف شما قبول بکنه آقای وحید بمانن اینجا. ما آمده به آقای وحید عرض کردیم که آقا خب طالبان نیاز به درسن، شما بمانن اینجا، چرا نمیمونیم؟ خلاصه اینو دیم جواب درست ندادن، رفتم به آقای مینانی گفتم. آقای میلانیم اون وقت همین رواق امام خمینی موزه بود و درخت داشت و حوض آبی داشت و بعد از نماز آقای میلانی میرفتن هم پای همون درخت ها میشستن و اگر کسی سآله داشت همون جا میرفتن. ما رفتم خدمتشون گفتم آقا خب طلبا میخوان که آقای مهید بمانن و ایشون نمیمانن و خیال میکنم اگر شما بهشون بفرمید بمانن. ایشون فرمودن که اگر من بگم ایشون میمانن. گفتم اون چه دست میاد اگر شما فرمین میمانن. ایشون فرمودن من به آقای آمولی پدر لایجانی نا بیشون گفتم بیا مشهد، من مایلم که کنار قبر امام رضا و حوزه اینجا فعال بشه. و ایشون نفیان و اثباتن قبول نکرده، چیزا نگفته. حالا که بگین به آقای وحید اگر من بگم ایشون قبول میکنه، گفتم اون چه دست میاد و تعبیر خودم ایشون قبول میکنن. ایشون فرمودن نه دست میاد فایده نداره، اگر قول بدی که من بگم ایشون قبول بکنم میگم، و اگر چنانچه ایشون قبول نکنه خب من بگم شما به هدفتون نرسیدی. و اینا واقعا برای من درس شده که آدم وقتی بعد نطبی به کسی میخواه بگه، در وقت که او طرف قبول بکنه، وقت قبول نمکنه کم گفتنش اصلا فایده نداره. بعد گفتم آقا به شما بعد میگم. بعد دیگه با آقای وحید من صحبت کردم که شما بالاخره ایشون اگر مایل نامینه به شما بفرمایند که شما بمانین مشهد، و به ما گفتن که ایشون قبول میکنن یا نه. کمان بگم آقای وحید فرمودن که من یک مشکل دارم، اگر مشکلم حل بشه میمانه، تا اون مشکل حل نشه نمیتونم بمانم. بعد آمدن با آمینه گفتم آقا ایشون اینجوری گفتن. بعدشون فرمودن که مشکلشون هر چه باشه بدون استثنا من حل میکنم. اگر ایشون به خاطر مشکلشون نمیمانه، مشکل هر چه باشه بدون استثنا من مشکلش رو حل میکنم و بماننشون. بعد با آقای وحید گفتم و ایشون هم رفته بودن خدمت آقای مینانی و آقای مینانی گفته بود مشکل من حل میکنم، آقای وحید هم مونده. دیگه بعد مشکل چی بوده به من نفهمیدم چی بوده. بعد از مدت خود آقای وحید ما گفت که آقای میلانی واقعا آدم پرجرأتی هم است. گفت مشکل ما این بود که هر وقت شاه می آمد ما رو دعوت میکردن که بریم حرم دیدن شاه. ما هم هر وقت می آمد به یک بهانه از مشهد می رفتن بیرون، گاهی به این و بالاخره نمی شد. هر دفعه به یک بهانه می رفتم و آخرش گیر می افتادم. و آقای میلانی فرمودن که چیزی نیست، این مرتبه اگر شاه آمد بگو که اگر صد محمد هادی اسمین محمد هادی بایی میدونی، اگر ایشون بیاد دیدن شما منم میام ولانا موقوف کن به آمدن من، من هرگز دیدن شما نمیرم، شما هرگز دیدن شما نخواهی رفت. گفتم آقا شما آی میلانی هستی؟ گفت همین بهت گفتم، هر وقت رو دعوت کردن موکول کن به رفتن من، من که هرگز دیدن شما نمیرم، شما هرگز نخواهی رفت. هیچ شد دیگه، ما مگر راحت شدیم و دیگه دیدن شما هم نمیرفتیم. و گفتم آی میلانی هر وقت با ایشون ما میخوام بیم، ایشون هم که نمیرفت و ما هم دیگه به اصطلاح راحت شدیم. و عرض کنم که بعد اون آقای چیز بختیاری که میگفت که تواتوی ما گفت که ما در عدلشون شک دارم، در اسمتشون ند، آقای بختیاری گفت که، گفتم آقای بختیاری و اما رفتن ایشون دیدن پسرش، دیدن شاه، دیدن خصوصی نبوده، در حرم بوده. اونجا هم حرم وقت شاه میامد دعوت میکردن علمار که برن حرم، فقط تنها آقای میلانی نمیرفتن، همه علما مجبور بودن یا برن یا از مشهد برن بیرون هستن دیگه، مجبور بودن که برن حرم. و اونجا دعوت کردن پسرهای میلانی و رفتن اونجا. بعد این گذشت و ها بعد ها گفتم اما این که دیدن سلامین دیدن شاه میرفته، اونم داستان داره آقای بختیاری. گفت داستانش چیه؟ گفتم داستانش اینه که به اصطلاح آقای وقت شاه آمد حرم، بعد رئیس ساواک با یک دو نفر رفتن منزل چیز پسر آقای مینانی رو دعوت کردن به ساواک. ساواک اون وقت هم خیابون کوسنگی بود، الان نمیدونم هست یا نیست. بله علایه حاله، ما هم یک سفر اونجا رفته بودیم که دیگر نهایت بله به ما گفتن که گفتن پوست و کلیف رانی یه مکنیم یک آب و داغه بشمیم تا زنده بشه فارموش نکنه. وقت ما رفتیم دیم که ای از ما دعوت مست که دعوت کردن، شیرینی آوردن، شوی آوردن، آی کذا و کذا و کذا. معلوم شد که یک بنده خدا به داد ما رسیده و گفت دو روز پشت سر هم رفتم به خانه رئیس ساواک، گفتم که فلانی میخواد بیاد، فرض کن من آمدم، هر کاری در رویشون میکنی در روی من کرده. اونم خیلی قدرتمند بود. بعد به ما گفت که دور خانواده تعلیویش خط و خویدان خصوصی از خویدان و بقیه همه از من میترسن. ما او چه قدرتی داشتم دارم، روحانی هم بود و دیگه نمیخوام اسم ببرم، او چه قدرتی داشتم دارم. در هر صورت قرارش اینه که بعد گفتم اما آقای هاری شیرازی آمد و گفت که شما خبر دارید که آزاده گل کاشته؟ گفتم چیکار کرده؟ گفت دیدن شاه رفته یا دیدن فرح رفته. گفتم نمیشم چه چیز هستن. گفت تو بی خبر هستن، هی ما این کار گنخه، ما تحقیق کردیم دیدیم دیدن فرح نبوده، دیدن شاه بوده، خصوصی نبوده، تو حرم بوده. با آی هاری گفتم قصه از این قراره. بعد آی هاری چیز نگفت. بعد با آی میلانی گفته بود که شما خبر دارین که آقازه شما دیدن شاه رفته؟ شکتا نمیشم چیزی در رفته، آقا شما بی خبره. آی میلانی انکار کرد، اصلا امکان نداره بره. میگه گفته آی هاری گفت ما گفت گفتم رضازاده گفته که رفتن دیدن شاه. تا گفت آی میلانی فشار خون داشت کمش، یک لیوان چی بود مایه بود میخورد، فوری تکیه کرد و اون وقت زود اون لیوان بشتون دادن که شارخونشون بالا مزده و خلاصه پسرش احضار کرده بود، گفته بود که برو نه تو خانه ما را حادین تو مدرسه. تا دو سه ماه بود که پسر آقای میلانی نه تو مدرسه می آمد و نه تو خانه آقای میلانی بود، امنی بیرونش کرده بود کورش دیان شارفته. که بعد همین آقای علم‌الهدی و آقای شمس و آقای حجتی بود چند نفر رفته بودن که آقا بدون پسر شما اصلا دستگاه شما اداره نمیشه اصلا، شما تن تواز اونا وساطات کرده بودن که بود. قرار اینه که بعد مرسای میلانی وقت ما مقاسم میگفتم، یک روز که درستم تمام شد دیدم که پسر آقای میلانی آمد و گفت شما کار دارم. بعد مرد برد یک اتاق برد و در اتاق باز کرد، رفتم تو اتاق و بعد نشستیم. اول خیلی گریه کرد، هیچ فراموش نمیکنم، خیلی گریه کرد. گفت شما به آقای هاری گفتن دیدن شما رفتم؟ گفتم بله. گو هیچ فکر نکردی که چرا رفتم؟ گفتم هر چه فکر کردم فکرم به جایی نرسید که چرا رفتی شما. نه برای دنیاتون خوب بود، نه برای آخرتون، نه برای خودتون، نه برای پدرتون. هر چی فکر میکنم فکرم به جایی نرسید. گو بگم چرا رفتم. گفتم خب اگه بگ مشکلیش که بدم بد نیست. اگر من گفت که من نمی رفتم. این مرتبه که شاه آمد، قبل از آمدن شاه رئیس ساواک مال احضار کرد به ساواک. حالا یادم نیست که گفت که خانمم با دخترش 7 ساله رو هم آوردن یا گفت بعد میاریم. بعد رفتیم به ساواک و رئیس ساواک من گفت که شاه میخواد بیاد. دیدن شاه در حرم مری یا نمیگیری؟ اگر مری کیچ، اگر نمری همینجا در حضور خودت پیش چشم خودت به این دخترت و به خانمم نگم اینا تجاوز کنن. پیش باید همینجا باشه پیش چشم من بگم تجاوز کنن، هم به دخترت و هم به خانمت. حالا مری یا نمری؟ این مثال اینو گفته. باز خیلی گریه کرد. گفت من این چه مشکلی گیر کردم من؟ چه کسی در این بحران گیر بکنه و بعد بگه نمیرم بازم؟ هیچ. بعد دیگه مام که وقت ایشون گفت به آی هاری گفتم که داستان از این قرار بوده که ایشون که رفته اینم اینجوری بدبخت های پسرهای مینانی رو اینجوری رو محبس انداختن. که بعد دیگه اون آی هاری میگفت که من به آی ملیک گفتم ایشون گفت بازم بد کار کرد. در هر صورت دیگه بعد به آی هاری گفتم اما رفتن ایشون چیز که نبوده. خب این زن و دخترش میخواستن و پیششون رو تجاوز کنن، از بدبختی بنده خدا وای میرن. قبل از اینه که این آقایون گرفتاری واقعا زیادی داشتن و همین پسر آی میلانی رفتنشون دیدن شاه اونم در یک جلسه برای ایشون یک مشکلی بود که هر وقت کسی از قوم یا تهران میامد که برای مصاحبه کن در بوریشون بی خانه ما که میامده ما صحبت میکرد، گفت مشکل دستگاه آقای میلانی همین بوده که پسرشون دیدن شاه رفته و این مشکل شما حل کردین. این بدبخت بنده خودم در همچی یک مخمسی که رفته و این مشکل شما حل کردین، دیگه بالاخره همین نقطه ضعفیشون همین بود و شما این مشکلشون رو به حمدالله حل کردین. قرار اینه که ناقون خیلی که گرفتاری دارن، نهایت خب وقت کسی وارد نیست، اون وقت بالاخره دیگه کلی برای همین که اینا شاگرد همین آسد علی قاضی بودن، خب تفکیکی ها با تقریبا موافق نبودن دیگه. اسد علی قاضی خودش یکی از اوتاد به قول خودشون اون زمان بوده، یه شخصیت عجیب و غریب بوده و مسائلی دربارشون نقل میکنن، ولی خب دیگه وقت کسی وارد نبود که چیکار میکنن. علی حال مریشون هم مسائلی عنوان شده بود. خدا انشالله همه این آقون رو که در این مسیر مکتب اهل بیت حرکت کردن به محلت که موفق بوداره و به ما هم توفیق بده در مسیر اینا بتونیم قدمی برداریم و حرکت بکنیم برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعالی در فرج امام زمان و شادی رو همه آقایانی که کتاب‌ها نوشتن ما از این استفاده می‌کنیم. صلوات بفرستید.